دگر خند.
به نام خدا. سلام سلام، ایام به کام، سایه عالی مستدام، عرض ادب و احترام، شادی هاتون با دوام. مهدی فرج اللهی هستم. 151مین برنامه دگرخند رو میشنوید از دفتر طنز حوزه هنری. در این برنامه یادی میکنیم از استاد ابوالفضل زروعی نصرآباد. بخش های متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم، از شعرخوانی استاد با صدای دلنشین خودشون تا گفتگوهای کمتر شنیده شده ای که استاد در اونها از خودشون میگن و دوستان و استادان دیگری که از استاد زروعی خواهند گفت. پس تا انتهای این برنامه همراه ما باشید. چه حسن مطلعی از این بهتر که شعر زیبایی رو از استاد با صدای مهربان و دلنشین خودشون بشنویم. بخش آغازین مجموعه زیبای با معرفت‌های عالم که نسخه صوتی و مکتوبش توسط آوای باربد در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته.
خدا که رنج و راحتش نعمته، تو شادی و مصیبتش حکمته. خدا خدا که جون به بنده ها داد، بدی برای بنده ها نمیخواد. لطف و صفا داره دهات و شهرش، خدایی که قشنگ لطف و قهرش. خدای آسمون خدای آدم، خدای کل کائنات عالم. برای اون که اهل سوز و سازه، درهای رحمتش همیشه بازه. تو عالم از چرنده و پرنده کسی رو مبتلا نمی پسنده. خدایی که نداره تو آسمون نه منشی و نه حاجب و نه دربون. رسیدگی به کار خلق کارش بدون وقت قبلی و سفارش. خدا نداره توی عرش اعلا تو دفترش کمیسیون و شورا. خدا که از ازل خودش خدا بود، مشاور و معاونش کجا بود؟ نصف شبم بری خدا خسته نیست، درش به روی هیچ کس بسته نیست. خدا که بغض و دشمنی نداره، به غیر نور و روشنی نداره. پیشش که با شکست بالی بری، نترس اگر که دست خالی بری. واسطه خدای مهربونه دعا که نردبون آسمونه. نه ناز و غمزه لازمه نه اشوه، نه حق بوق و پول چای و رشوه. اگر که تشنه باشی آبت میده، سوال اگر کنی جوابت میده. مرحمتش بیشتر از عذابش، اینو خودش نوشته تو کتابش. قربون اون خدا که اسمش دواست، قربون اون خدا که ذکرش شفاست.
ابوالفضل زروعی نصرآباد از کودکی به ادبیات علاقه داشت و به همین دلیل کارشناسی ارشد خودش رو در همین رشته گرفت. در 21 سالگی معاون سردبیر و عضو هیئت تحریریه هفته‌نامه گل‌آغا شد و در 22 سالگی با تکیه بر اطلاعات و تحقیقات گسترده پیرامون طنز و قلم نمکین و تأثیرگذارشون به جایگاه سردبیری هفته‌نامه گل‌آغا رسید. زنده یاد کیومرث صابری فومنی، گل‌آغای مردم ایران، درباره ایشون فرمودند که قلمی که عبید و ده خدا در دست داشتند الان بی صاحب نیست. طنز دارد جان می گیرد. یکی از مشهورترین طنز نویسان امروز ما فقط 23 سال دارد. چراغ‌ها دارند روشن می شوند. شهر چراغانی خواهد شد. استاد ضروری با نشریات مختلفی همکاری داشتند. ملا نصرالدین، چغندر میرزا، میرزا یحیی، عبدل، ننه قمر تعدادی از اسامی مستعارشون بوده. همچنین فعالیت‌های اثرگذاری بر طنز روزگار ما داشتند. از جمله پایه‌گذاری بسیاری از اتفاقات خوب که امروز باعث کشف و شناسایی و رشد استعدادها در حوزه طنز شده. پایه‌گذاری و مدیریت دفتر طنز حوزه هنری، بنیانگذاری نخستین شب شعر طنز ایران با عنوان در حلقه رندان، بنیانگذاری جشنواره طنز دانشجویان و جشنواره طنز بین المللی. از استاد آثار متنوع و متعددی در حوزه های شعر و نثر و داستان و پژوهش به جا مونده، از جمله تذکرت المقامات، افسانه های امروزی، وقایع نامه طنز ایران، کتاب گویای با معرفت های عالم، خرپژوهی، رفوزه ها، حدیث قند، قلاقه به خونش نرسید، ماه به روایت آه و خاطرات سر پروفسور حسن علی خان مستوفی. شهرام شکیبا، شاعر و طنزپرداز خوب کشورمون، درباره استاد اینطور سروده بودند که نکویی در نکویی آفریدند، مثال خوب رویی آفریدند، سبیلی را به سروی نسب کردند، ابوالفضل ضروری آفریدند. استاد ابوالفضل ضروری نصرآباد رو در آذر ماه سال 1397 متاسفانه از دست دادیم و ایشون به رحمت ایزدی پیوستند. روحشون شاد و یادشون گرامی. چند سال پیش گفتگوی با استاد ضروری در دفتر طنز حوزه هنری انجام شد توسط همکار گرامی سرکار خانم مهدیه پهلوانی. تشکر میکنم ازشون به خاطر اینکه در بخش مصاحبه ما رو یاری کردند. بخش‌های از صحبت‌های استاد ضروری رو در این گفتگو میشنویم.
من متولد 15 اردیبهشت 1348 هستم در سراسیاب مهرآباد. بعدها که مثلا یک سالم بوده که پدر و مادر اومدن احمدآباد مستوفی، جاده قدیم کرج، تقریبا دوره کودکی و نوجوانیم رو اونجا گذروندم و بخشی از جوانی رو. سال 67 رفتم دانشگاه رشته ادبیات فارسی.
اولین باری که شعر گفتی؟
اولین باری که شعر گفتم، خب معمولا شعرها میگن از همون شکم مادر که بودیم شعر میگفتیم، یا وقتی متولد شدیم یکی دو ساله بودیم شروع کردیم. ولی من اگه اون مهرهایی هم که تو اول کار گفتم به حساب شعر بذاری، فکر میکنم از اواخر دوره ابتدایی و راهنمایی احساس کردم مثلا خیلی حس شعر تو خونه من قلمبه شده و خیلی شاعرم و یه چیزایی مینوشتم. منتها همونطور که عرض کردم بیشتر مهر بود، شاید ارزش مهر هم نداشت. ولی میگم کارهای جدی تر من بعد از اتمام تحصیلات دبیرستان و ورود به دانشگاه، و چون تا قبل از اون واقعا هیچ جا برای داوری کار من نبود که کسی بهم بگه این کار خوبه یا بد.
معلم انشاها فقط 20 میدادن.
بله، فقط معلم انشاها 20 میدادن. ولی بعدن توی دانشگاه طبیعتاً کسانی بودن که صاحب نظر بودن و میتونستن پنبه کار رو بزنن. از این جهت خب طبیعتاً این سختگیری ها باعث بهتر شدن کار، اگه بشه گفت بهتر شد و اسمشو تقریبا میشد گذاشت حالا سروده، حالا اگه نه خود صرف شعر و نظم پردازی. بعدم که حالا علاقه و کشی که به طنز داشتم، یا یکی از راههایی که باز بود چون طنز بود، طنز رو به عنوان یکی از سرخطهای اصلی کارم انتخاب کردم. گرچه خب شعر جد هم کم و بیش گفتم، ولی طنز رو بیشتر دنبال کردم.
به این نتیجه رسیدین که شعر طنز اگه انتخاب بکنی خیلی موفقی.
بله، چند تا دلیل بود. دلیلی که احساس خودم این بود که اگه من در عرصه شعر جد بخوام فعالیت بکنم خیلی خیلی خوب بشم با تمام وسواس هایی که تو کار شعر و سروده دارم، میتونم بشم مثلا 200مین یا 500مین شاعر شناخته شده کشور، در صورتی که در زمینه طنز امکان معرفی شدن بیشتره. همین الانم به جوان‌ترها همین رو عرض میکنم، میگم شما اگه بیاید مثلا بخواید شعر بگید، یه شاعر متوسط بشید در شعر جدی، توی شعر جدی اگه آدم متوسط بشید میشید مثلا شاعر 4742 کشور، در صورتی که تو زمینه طنز اگه بدترین شاعر طنز پرداز ایران باشید میشید رتبه مثلا 200. خود روستا تاثیر گذاشته، یک مقدار جو ساده، یک مقدار آموزش قناعت، و خود روستا خیلی چیزها رو تو خودش داره، یعنی فرهنگ با خودش داره. گویا این که من فکر میکنم روستایی بودن یک حسه که اون حس رو من بعضی وقتا در شهری ها بیشتر میبینم تا در روستاییه. روستایی ها غالبا انسان های سربزرگی هن، هیچ وقت نمیخوان دست پایین بگیرن خودشون رو، با سیلی صورتشون رو سرخ نگه میدارن، اظهار آبرو میکنن، کمتر ناله میکنن. روستا یه فرهنگه، یک حسه که نمیشه توی یک جمله و دو جمله تعریفش کرد. مجموعه این ویژگی ها رو سعی کردم زیاد ازش فاصله نگیرم. کت پوشیدن منو، نمیگم حالا ما کلاهنمدی نمیذاشتیم سرمون تو همین منطقه نزدیک تهران، این روستایی که من میگم مردمش هم مثل همینجا لباس میپوشن، مال هزار سال پیشم نیست، ولی من میخوام بگم که اون حس رو هیچ وقت نخواستم ازش فاصله بگیرم. یادم نره که منم زمانی بیل میزدم، یادم نره که من گاوم دوشیدم، یادم نره که من مثلا طویله رو هم پاک کردم، افتخارم میکنم به اینکه این کارو کردم، و یادم نره که هنوز که هنوزه یه قسمت از دست من که شما نمیتونید تو رادیو نشون بدید، یه تیکه سفیدی هنوز اینجا باقی مونده از پینه‌ای که حاصل بیل زدن من توی باغه، و هنوز خوشحالم. ناراحت میشم یه زمانی احساس کنم ببینم این رفته پاک شده، احساس میکنم که حس قشنگیه برای خود من. یه دو بیت کوتاه چند سال پیش توی گل آقا چاپ شد، چند چیزی که الان به خاطرم میاد، میگه ز سلطان طلب کرد پیری نژند، که ما را عطا کن مقامی بلند، به دارش کشیدند فی الحال و ره، ام الله من یقرأ الفاتحه.
صحبت‌های دکتر اسماعیل امینی رو میشنویم درباره استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد.
با آقای زرویی چند دهه دوست بودم، توی دانشگاه خدمتشون رسیده بودم، ایشون البته ترم بالاتر بود، ولی بعدها هم توی مؤسسه گل آقا چون من همکاری میکردم خب اونجا آقای زرویی رو میدیدم، و بعدها هم که دفتر طنز را افتاد دیگه خوب ارتباطمون بیشتر شد و رفت آمدمون. اینها ویژگی اصلی که آقای زرویی داشت این که به شدت علاقه‌مند به مطالعه بود، مطالعه‌اش هم گسترده بود، یعنی اینطور نبود که توی حوزه خاص مثلا فقط کتاب ادبیاتی یا کتاب شعری مثلا بخونه، همه حوزه‌های مختلف رو علاقه‌مند بود و مطالعه می‌کرد و با اشتیاق این کار رو می‌کرد. و دیگر این که آقای زرویی نسبت به کاری که انجام می‌داد خیلی وسواس داشت، خیلی پرکار نبود و گاهی حتی مثلا کارش به تأخیر می‌افتاد، اما خیلی وسواس داشت که کار درجه یک باشه، کار سر دستی نباشه. این دوتا ویژگی بود که به نظر من یک کاری کرد که آقای زرویی در همون روزگاری که جوان بود، هنوز سنی ازش نگذشته بود، چهره شاخص‌تری شد به نسبت کسای دیگه که اون زمان طنز می‌نوشتن. و یه نکته دیگه هم که شاید همه ندونن این است که آقای زرویی به شدت نسبت به مسائل انسانی و اخلاقی پایبند بود، بنابراین هیچ وقت طنزنویسی را در خدمت خیالات خودش و مثلا منافع خودش قرار نداد، بعضی جا هم ضرر کرد به خاطر اینها، شاید مثلا کارش رو از دست داد، بعدها که اصلا منزوی شد خیلی از دوستان قدیمش رهاش کردن، ولی به اون اصول چون پایبند بود از اونها دست بر نمی داشت، یعنی به اون اصول انسانی و اخلاقی پایبند بود توی نوشتنش. درباره شیوه طنزنویسی آقای ضرویی رو بگم که ایشون آثار خیلی متنوعی داره، یعنی هم طنز مثلا روزانه مطبوعاتی و اینها داره، طنزهای ساده قابل فهم برای عموم، هم طنزهای ادیبانه و بلاغی داره، چون من بخشی از حساب کار تحقیقیم توی دوره دکتری درباره همین طنزهای ایشون بود که اونها خب به هر حال ماندگار خواهد شد، برای اینکه اونها یه کارهایی کرده توی بلاغت و استفاده از فنون بلاغی برای طنز که به عنوان الگو میتونه قرار بگیره برای تدریس. و یکی دیگر این که خیلی متنوع قالب‌هایی که آقای ضرویی کار کرد، بعضی از قالب‌ها رو اصلا خودش ابداع کرد، مثلا تذکرة المقامات، یا مثلا اون کاری که در خاطرات حسن علی خان انجام داده، یعنی در واقع نقیزه آثار مجعولی که درباره بزرگان می‌نویسن، ولی انقدر لحن جدیه که خیلی باورش کردن، فکر کردن این واقعیه. و خیلی کارهای دیگه نظیر این که شاید بعضیش دیده نشده، مثلا به خاطر اینکه آقای ضرویی به هر حال بیشتر به شخصیت طنز شناخته شده، مثلا رمان ماه به روایت آ که زندگی حضرت عباس علیه السلامه، شاید مثلا خیلی دیده نشده، اگرچه خب کتاب سال عاشورایی شد توی حوزه ادبیات داستانی، ولی ایشون به خاطر ارادتی که به حضرت عباس علیه السلام داشت این رمان رو نوشته و رمان واقعا به لحاظ روایت بسیار بسیار دلانگیزه، خیلی دقیق و خوب نوشته شده. همینطور ایشون یه قصیده‌ای داره در متن حضرت عباس با ردیف دست که خیلی مشهور شده و به هر حال توی هیئت‌ها و اینها هم میخونن. اون افسانه‌های امروزی رو خیلی دوست دارم، مجموعه قصه ایست به شیوه افسانه‌گویی قدیمی ها، ولی رخدادهاش به صورت فانتزی بین زمان گذشته و امروز حرکت میکنه. اونها خیلی با ظرافت نوشته شده و خیلی نکات توش هست، به خصوص برای تعلیم دادن تکنیک‌های طنز خیلی مناسبه. خب شعرهای آقای ضرویی که به جای خودش، مثلا اون مجموعه‌ای که در همشهری کار میکرد به صورت ستون روزانه، خب که بعدها اینا به صورت کتاب در اومد، متأسفانه الان کتابش کمیاب شده، خب اونها هم خیلی دلنشینه، با اینکه خب روزانه نوشته میشد، چون بعضی از جاش مثلا خیلی هم تأمل نکرد آقای ضرویی چون هر روز باید اینها رو میرسون، ولی به خاطر اینکه بیان خیلی دقیق و ظریفی است از آنچه در جامعه میگذره و احوال آدم‌های مختلف، اونها هم الگوی خوبیه برای اینکه کسی اگه بخواد این دوره رو مطالعه کنه. من خودم هم اون شعرها رو خیلی دوست دارم.
نابرده رنج گنج میسر نمی شود. بزرگان تلاش کردند و زحمت کشیدند تا به نتیجه رسیدند. خاطره شنیدنی داریم، استاد ضرویی از دوران کودکیشون میگن و علاقه زیادی که به شعر و ادبیات داشتن.
من گفتم آقا این کتاب به من میدید؟ گفتش که آقا واسه چی؟ به قیافه‌ای ما نمیخورد کسی پول داشته باشه و اینا. به هر حال با التماس ما آورد پایین و نگاه کردم و شیفته شدم و گفتم آقا میشه اینو بفروشید به ما و اینا؟ گفتش که بله گذاشتیم واسه فروش، ولی تو پول داری مگه؟ گفتم آره چنده این؟ گفت 130 تومن. و منم عرض کردم 123.4 تومن احتمالا بیشتر نداشتم اون رو. دست به دامن داوود شدم، گفت اگه گذاشتی امروز بریم سینما، سینما موقع 4-5 تومن بیشتر نبود. حالا بدبختی من بردن این کتاب بود به خونه، چون پدر من اجازه نمیداد جز کتاب درسی کتاب دیگه‌ای دستمون باشه. این کتاب رو با یه بدبختی من توی کیفم جاسازی کردم و بردم خونه و مثلا وسطای شب دیدم دیگه نمیتونم تحمل کنم، باید حتما بگیرم بخونمش. پشت کیفم آروم وازش کردم و شروع کردم به خوندن و
متوجه نشدم که پدرم هم من زیر نظر داره و داره میبینه. یان گفت این چیه دستت؟ گفتم کتاب. گفت میدونم کتابه. کتاب چیه؟ گفتم کتاب شعر. خیلی هم از خوندن کتاب شعر بابای ما بدش میومد. گفتم این چی خریدم؟ گفت چطوری خریدی؟ با چه پولی؟ گفتم آره من یه راهی پیدا کردم، به خودم سختی میدم، از اون طرف پولش جمع کردم، رفتم این کتابو گرفتم، فکر میکردم تشویقم میکنه. گفتش اه پس میتونی با پول کمترم بری؟ گفتم که میتونستنش که حالا بعضی روزا میشه دیگه. گفت یعنی 3 تومن میری 3 تومن میای؟ گفتم آره. گفت باشه. از فردا صبحش همیشه 10 تومن سر تاخچه بود، از فردا 6 تومن بیشتریشون برای ما نمیذاشت دیگه. آرزوی ما برای خریدن کتاب با خریدن این کتاب به اتمام رسید.
بسیاری از دوستان گرامی و بزرگوارمون درباره استاد ضروری صحبت کردند، یعنی گفتگوهای دیگه‌ای هم هست، اما تو این فرصت کوتاه به همش نمی‌رسیم و دوتاش رو برای این برنامه انتخاب کردیم. ایشالله تو برنامه‌های آتی مابقی رو هم خواهیم شنید. صحبت‌های دکتر اسماعیل امینی رو شنیدیم و حالا هم در خدمت استاد اکبر کتابدار هستیم.
اولا به شما بگم که آدم بسیار رفیق بود، یعنی میشد روی رفاقتش حساب بکنیم. از اونایی بود که اگر با کسی دست یا علی میداد تو آخرش هست. منتهی مراتب این آدم با همه ظرافت‌هایی که داشت نازک نارنجی هم بود. به چه شکل؟ خیلی هم سریع بهش بر میخورد. هر خصوص حتی جزئی ترین مسائل در ارتباط با نزدیکترین دوستش، رفیقش، برادرش خیلی زود بهش بر میخورد. البته اینم بدیهی و طبیعی بود، گویه بسیار لطیف داشت ابوالفضل، اما خب بسیار خوشمحضر بود، یعنی به دور از این مسائل جدی ادبی تحقیقی پژوهشی وقتی که با دوستانش مینشست گپ میزد محضر بسیار شیرین و شیوایی داشت، به گونه‌ای که شما ساعتها اگر باش بودی خسته نمیشدی، زده نمیشدی و دلت میخواد که ادامه و استمرار پیدا کنه. من از این لحظات با ایشون خیلی داشتم. خاطراتی که ما داریم با ابوالفضل خوب خیلیش هم نمیشه گفت، خاطرات خیلی صمیمانه از خیلی دوستانه هست. فقط من اینو یادم میاد که یه بار در یک جلسه بود یکی از دوستانی که توی حوزه طنز برای خودش عنوانی هم داره، خب می اومدن خیلی از دوستان برای رفع اشکالشون می اومدن توی همون جلسه، چون جلسه بسیار جدی بود و آدمای استخون خوب کرده توی حوزه طنز بودن. یکی از دوستانی که تو حوزه طنز عنوانی داشت و به خاطر این فضای مجازی یه مقدار معروف هم شده بود، یک شعری خوند، یه شعری خوند که ایراد داشت و اینها. ابوالفضل خب نمیخواست مستقیما ورود پیدا بکنه و ایراد این رو بگه. چرا؟ خیلی از دوستانی که اونجا مده بودن به عنوان شاگرد، به عنوان حال چیزی یاد بگیرن، برخشون شاگرد اون فرد بودن. چون ابوالفضل نمیخواست بگه، شروع کرد توضیح دادن در مورد اون ایرادی که داشت و بعد اینطوری عنوان کرد که بله ایشون تعمدن این ایراد رو به کار برده که ببینه جوانها چه برخوردی میکنن. متاسفانه شما هیچ کدوم متوجه نشده، شاید ما هم متوجه نمیشدیم، که اون فرد خودش متوجه شد که آقای ضرویی داره با ظرافت گوش زد میکنه ایرادشو، که خودش عنوان کرد نه آقا من اشتباه کردم، خودم میدونم، حالا شما با بزرگواری خودت با عنایتی که داشتی در حال این رو گفت، این رو من تذکر دادی. اما فرض همه کاراش خوبه بدون استثنا، منتها یک مجموعه‌ای داره به نام بامرفت‌های عالم. این بامرفت‌های آدم اومده فضای قدیم تهران رو عموماً و ایران رو خصوصاً اومده تصویر کرده، که مثلا مشتی حسن اون موقع که توی روستا بودی تو خیلی باصفا بودی، خیلی صمیمی بودی، خیلی پاک بودی، اما از وقتی که اومدی شهری شدی تنت به تنه شهری ها خورده. شما هم از اون به اصطلاح صداقت فاصله گرفتی، خدا شما هم از اون نمیدونم اون لطفی که داشتی فاصله گرفتی، که البته بخشش رو یادم یک بار که در نیمه ماه مبارک رمضان که خب شاعران میرفتن خدمت حضرت آقا، بخشی از این به معرفت عالم در حضور خدا آقا هم خوند که مورد توجه حضرت آقا هم قرار گرفته، او رو بسیار تشویق کرد که خب فیلمش هم هست. و
از استاد ابوالفضل ضروری نصرآباد آثار بسیار خوبی به یادگار مونده. بسیاری از این کتاب‌های ارزشمند رو میتونیم از نشر نیستان تهیه کنیم. قلاقه به خونش نرسید یکی از این کتاب‌های خوندنیه، مجموعه حکایت‌ها و افسانه‌های امروزی. بریم سراغ قلاقه به خونش نرسید و یکی از این افسانه‌های امروزی رو با هم بشنویم.
افسانه اخک. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی روزگاری یک مرد خارکنی بود در پرتاباد، توضیح مصحح پایتخت ولایت قربت. یک روز که رفته بود برای خارکنی، خسته شد و رفت کنار چشمه و قدری آب خورد و گفت
اوخی.
ناگهان اوخیک سلطان هفت دریا سر از چشمه در آورد و گفت
سلام بابا خارکن، چه فرمایشی داری؟
برادر دست به دلم نذار که خونه، صبح تا شب تو بیابون کار میکنم، کم کم داره 40 سالم میشه و هنوز زن ندارم.
این که مشکل نیست بابا خارکن.
بعد به یک چشم برهم زدن، یک دختری مثل پنجه آفتاب لب چشمه پیدا شد.
اوخیک گفت بفرما، اینم زنی که میخواستی؟ بابا خارکن بدون آگاه باش که عقد تو و دختر شاه پریونو تو آسمونا بستن.
بابا خارکن خوشحال شد و با زنش راه افتاد که برود به خانه. یک دفعه با خودش فکر کرد که
ای دل غافل، من که اصلا خونه ندارم.
این شد که دوباره برگشت سر چشمه و قدری آب خورد و گفت
اوخیک.
دوباره اوخیک از آب بیرون آمد و گفت
سلام بابا خارکن، خواسته ای داری؟
ای برادر من خانه ندارم، اگر التفاتی بکنی و یک قاری برای زندگی در اختیارمان بگذاری منت پذیرت می شویم.
آخه پدرم ارزیده، این روزا با این رادیاتورا دیگه کی میره تو قار؟ یه ساختمون ویلایی دوبلکس مبله با استخر و سونا و جکوزی و پارکینگ و انبار با تمام وسایل منزل حوالی تجریش و نیاورون با صد سراغ دارم، چطوره؟
ای بد نیست.
به یک چشم برهم زدن، سند منگولدار یک ساختمان ویلایی از آسمان افتاد پیش پای بابا خارکن و اوخیک ناپدید شد. بابا خارکن سند را برداشت و دست زنش را گرفت و راه افتاد که برود به طرف نیاوران. بعد با خودش گفت که
ای خارکن، میدونی از اینجا تا نیاوران چند فرسخ راهه؟ تو که از اوخیک این همه چیز گرفتی، یه چارپایی هم میگرفتی که دوتایی میشستیم ترکشو میرفتیم.
خارکن دوباره آمد لب چشمه و قدری آب خورد و گفت دوباره اوخیک پیدا شد و گفت
با عرض سلام مجدد، دیگه چی میخوای بابا خارکن؟
ای برادر، هیچ فکر نکردی که من و عیالم این همه راه چطور باس بریم؟ یه اسبی بدون نسبت شنوندگان عزیز این افسانه قاطری چیزی.
آخه بابا خارکن، آدم با این همه دارایی که دو ترک سوار الاغ نمیشه، یه بنز شیشتر مشکی با راننده اختصاصی واسه خودت بخواه، یه لیموزین آلبالویی هم برای عیالت.
خب باشه، حالا که چاره نیست قبوله.
به یک چشم برهم زدن دو ماشین کنار دست بابا خارکن و عیالش سبز شد و اوخیک ناپدید شد. وقتی خارکن روی صندلی گرم و نرم و چرمی بنز نشست و تا کمر توی اون فرو رفت، خوشخوشونش شد و زیر لب گفت دوباره اوخیک سر از آب در آورد و گفت
بابا خارکن، این دفعه دیگه خودم میدونم چی میخواد. بیا این یه دفترچه 200 برگه حساب در گردش که هرچی ازش خرج کنی تموم نمیشه. این هم یه دفترچه پسنداز 1,000,000 دلاری تو بانکای سوئیس. این هم یه تعداد سند و بنچاق که به درد روز مبادات میخوره.
اوخیک اینها را داد به دست بابا خارکن و ناپدید شد. بعد از این واقعه بابا خارکن و دختر شاه پریون رفتن که با هم زندگی خوب و خوشی داشته باشند. خلاصه پرونده اتهامی: نام بابا، شهرت خارکن، موارد اتهام: 1. کسب درآمدهای آب آورده، 2. جعل اسناد دولتی، 3. و غیره. رأی دادگاه: متهم به 1,000 بار حبس ابد محکوم شد. اما بشنوید از بابا خارکن که همان روز اول که داشت توی زندان آب خنک میخورد، طبق عادت زیر لب گفت
اوخیک
سلطان 7 دریا از توی لیوان آب خارکن اومد بیرون و وقتی حال و روز بابا خارکن رو دید، ترتیب آزادیش رو داد. بابا خارکن الان با دختر شاه پریون به خوشی و خرمی زندگی میکنه. ما از این داستان نتیجه میگیریم که آدم باید بعد از آب خوردن اوخی بگوید. قصه ما به سر رسید، قلاقه به خونش نرسید.
ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و دگرخند رو شنیدید. درباره استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد صحبت کردیم. روح شاد و یادش گرامی باد. برای حسن ختام این برنامه، بخش دیگه از مجموعه خوندنی و شنیدنی با معرفت‌های عالم رو با صدای دلنشین استاد زرویی میشنویم. این مجموعه توسط آوای باربد در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته. میتونید اون رو تهیه کنید و امیدوارم مثل من و دوستانم از خوندن و شنیدنش لذت ببرید. من از شما خداحافظی میکنم و براتون آرزوی سلامتی دارم. لبتون خندون و خدا یار و نگهدارتون.
ارزشمون به طول و عرض میزه، چقدر میز و صندلی عزیزه. تمام فکر و ذکرمون همینه که هیچکی پشت میزمون نشینه. یه عمر دودو زدی چشم و چارت که خش نیفته روی میز کارت. اونا که مرد و زن داغوشون بود، میز ریاست سر زانوشون بود. بیا بشین که میز اگه وفا داشت، وفا به صاحبای قبل ما داشت. قدیم که نرخ‌ها به طالبش بود، ارزش صندلی به صاحبش بود. فقیه اگه بالای منبر میشست، جوان 3-4 پله پایین‌تر میشست. معنی شأن و رتبه یادشون بود، حرمت مردم به سوادشون بود. جون تو این حرفا پامنگلی نیست، حرمتمون به میز و صندلی نیست. جون خودت فدای چیز کردیم، عمری که صرف حفظ میز کردیم. روی لبت خوب تبسم باشه، دفتر کارت دل مردم باشه. مردا بدون میز هم عزیزن، رفوزه ها همیشه پشت میزن.